أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در روايات استظهار بود. دو تا مطلب از دیروز باقی مونده که باید استدراک بکنیم. مطلب اول راجع به اصل اولی بود. اصل اولی در این موارد استظهار مقتضای قاعده در این موارد استظهار که اگر روایات نمی داشتیم چیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده بود مقتضای قاعده حکم به استحاضه است، چون استصحاب میگوید این خون ادامه دارد و از عشره تجاوز میکنه، پس میشه استحاضه. عرض کردیم که استصحاب مشکل دارد، این کلمه باقی مونده، پس مقتضای قاعده چیست اینجا؟ نمیدونم اشاره کردم گفتم یا نه، ولی خب امروز مفصل ترش میخواییم بگیم. اگر روایات استظهار نبود مقتضای قاعده در این موارد چیست؟ عادتش تمام شده است، خون ادامه دارد، شاید قبل از 10 روز قطع بشود، این قدر متیقن استظهاره. مقتضای قاعده چیست؟ در ذهن ما اینه که مقتضای قاعده براءت است. احکام حائض و مستحاضه مختلفن. بعضی از احکام هست که مجرای براءت است، دوران امر بین المحظورین نیست، صافه. مثل این که الان این زن شک دارد این دم حیز است یا استحاضه، نتیجتا شک داره میتونه داخل مسجد بشود یا حرامه، خب مجرای براءت، رفع مالای علون میگه حرام نیست، میتوند قرائت عزائم بکند یا نکند، رفع مالای علمون میگه میتواند. میتواند با شوهرش بدون مطالبه، شوهر مطالبه نکرده، میتونه هم بستر بشود یا حرامه، رفع مالای علمون میگه عیبی نداره. میماند، این قسم از احکام استحاضه است که دوران امر بین المحظورین نیست و مجرای براءت است. یک قسم دیگر از احکام است که داخل دوران امر است بین المحظورین، مثل این که این زنی که الان شک دارد حیض است یا مستحاضه است، شوهرش مطالبه کرده، خب الان دوران امر است بین المحظوره، اگر حائض است حرام است تمکین و اگر مستحاضه است واجب است تمکین، خب در دوران امر بین المحظورینم در علم اصول منقح شده است تخییر. از این جمله هست مع خلافین قضیه نماز. این زن که الان شک دارد که آیا حائض است یا مستحاضه است، فرض استصحاب زمین خورد، استصحاب میگفت استحاضه رفت، اخبار استظهار هم گذاشتیم کنار، اونا میگن حیضه، اونا هم گذاشتیم کنار، قاعده اولیه چیست؟ نسبت به نماز میدانید که اختلافی هست که آیا نماز حائض حرمت ذاتیه دارد یا حرمت تشریعیه. تو ذهن ما اینه که مشهور قائل به حرمت ذاتیه هستن. میگن این حائض اگر نماز بخواند ولو قصد امر قطعی هم نکند، رجایی، و در واقع حیض باشد، این عملش حرامه. در مقابل مثل مرحوم آقای خویی بعض متأخرین فرمودن نه، حرمت صلات حائض بس که به دلشون نیامده که نماز حرام باشه، مثلا چیز بعیدیه، نماز ذکر خدای، مثلا قرائت قرآن، نتونستن به پذیرن که حرام ذاتی باشد. حالا اون بله فر نتونسته به پذیره، گفته که نه، تو ذهنشون اینه. ما هم قدیما تو ذهنون همین مسائل بود که چیز بعیدیه مثلا نماز حرام باشه. گفتن که نه، ما دلیلی بر حرمت ذاتی نماز نداریم، حائض اگر رجاء نماز بخواند و در واقع هم حائض باشه، فعلش حرام نیست. اما اگر گفت نماز میخوانم چون خدا گفته است، تشریع دیگه، خدا گفته دع الصلات، میشه حرمت تشریعیه. خب رو حرمت ذاتیه، الان این زن دوران امرش است بین المحظورین، نمیدونه نماز بخواند واجب است اگر مستحاضه باشد، یا حرام است اگر که حائض باشد. در دوران امر بین المحظورین دیگه علی المبنا. حالا بعضی احتمال حرمت رو مقدم داشتن، ولی معروف و مشهور تخییره. و اما بر مبنای حرمت تشریعی، بنابر مبنای حرمت تشریعی، الان علم اینجا مثلا اینجور تقریب کنیم، علم اجمالی دارد که یا واجب است نماز برش اگر مستحاضه، یا حرام است برش تشریعاً. اینجور علم اجمالی را تصویر بکنیم. این دوران امر بین المحظوره نیست، شق ثالث هم داره دیگه، نماز بخوانه بدون تشریع. ولیکن بر مبنای تشریع هم اینجا باز جای براءته. چرا؟ علم اجمالی در جایی منجز است که انحلال پیدا نکند. از شرایط در علم اصول فرمودن، از شرایط تنجیز علم اجمالی عدم انحلال علم اجمالیه. و در اینجا علم اجمالی منحله. به چه بیان؟ به این بیان که این زن الان علم تفصیلی داره که نمازش با قصد امر حرام است. علم تفصیلی داره، چون برای تشریع شک هم کافیه. در تشریع لازم نیست علم داری داشته باشه که این امر نداره، شک هم داشته باشد تشریع بازه. یقین داره این نمازی را که به قصد امر بخواند تشریع محرمون، چون شک داره امر داره یا نه دیگه. چرا دیگه؟ تشریع بنا شد اسناد ما لم یعلم، سواء علم که نیست او شک کرد. نه دیگه، طرف ما الان شده امر تشریعی، طرف علم اجمالی ما از فرض خارج نشید. او علم تفصیلی دارد، نسبت به وجوب نماز میشه شک بدوی. شک داره این زن واجب نماز یا نه، براءت میگه نماز واجب نیست. اینه که مقتضای قاعده اولیه اگر روایات استظهار نبود، مقتضای قاعده اولیه براءت است فی جمیع الفروض. چون ما در دبرانم بین المحظورین هم آخرش میگیم براءت ها، براءت از وجوب این، براءت از حرمت اون. اگر کسی از ما بپرسد خب براءت هست، حالا مقتضای احتیاط چی؟ اگر کسی واسه احتیاط کند مقتضای احتیاط چیست؟ بعضی ها تعلیقه زدن در عروه، در بعضی از فروز این مسئله گفتن احتیاط جمع بین اعمال مستحاضه و تروک حائزه. معروف دیگه در موارد شک میگن احتیاط کند به جمع بین اعمال مستحاضه و تروک حائز. اگر کسی از ما بپرسد مقتضای احتیاط چیست، میگیم مقتضای احتیاط اینه که نماز نخوانه. ما جانب حرمت را اینجا میگیم مقدمه. به چه بیان؟ در خود این روایات استظهار خواهیم خون فلتحتت. ما فعلا به روایاتش کار نداریم، احتیاط را در این روایات به ترک نماز قرار داده، نه عنوانش. حالا کار میگم از این عنوان استفاده میکنیم. احتیاط در باب حائز به ترک نماز است که عنوان احتیاط در این روایت آمده است. مضافاً اگر انظار مبارکات باشد در اون موثقه، در موثقه بله باب شش یونس ابن بل باب شش اینجور بود، بله در اون موثقه، در موثقه یونس ابن یعقوب حدیث دوم خوندیم سابق، سائل سوال می کرد که دو سه روز می بینه خون دوباره قطع میشه، باز دو سه روز میبینه دوباره قطع میشه، دو سه روز میبینه دوباره قطع میشه، تا آخر ما همینجوریه. حضرت اونجا فرمود حکم ظاهریه ها، همه اینا که نمیشه حیض باشه که اقل طور باید فاصله بشود، که سه روز دیده سه روز طوره دوباره سه روز دیده، نمیشه اینا حیض باشه، اینا حکم ظاهریه. ولی حکم ظاهری را حضرت در اون روایت ترک صلات قرار داده، خوندید رها کنه نماز را، مثل که مرا رابطه بین نماز و این قضیه نید. حکم ظاهری عمل شده چه با حکم ظاهری قابل عمله؟ میگم اون جواب دادیم، معلومه اون علم اجمالی که در اصول گفتن شیخ انصاری هم گفت دیگه، نص روایت حکم ظاهری هم میگه ماه اول همی کار رو بکنه، ماه دوم سمه مستحاضه، نه دیگه حکم واقعی رو بیان کرد، مستحاضه هفت روز را در کل ماه قرار میده. بابا حکم واقعی که معنا نداره، اقل طور فاصله نشده که، پس این معنی حکم ظاهریه. حکم ظاهری را شارع مقدس قرار داده ترک نماز. ما تو ذهنمان یه ارفاقیه، بابا شاید اون حیزه، بابا شاید اولی استعاذه دومی حیزه، همش که نمیشه حیز باشه. نه اونا را حکم ظاهریه نه اصل عملی. اون اصل عملی بود که آقای خویی میگفت، دلیل بود میگفت. ما علل قاعده میگیم براءت است اگر کسی از ما سوال کرد که کسی میخواد احتیاط کند چه کار بکند، میگیم احتیاطش در باب حائز ما این قبول نداریم. در باب حائز که تردید پیدا میکند دمش حیز است یا دمش استحاضه است، ما میگیم براءت. ولی اگر خواست احتیاط بکند، احتیاطش به ترک نمازه نه فعل نماز. خب بابا جای احتیاط که از حرمت ذاتی، بابا بعضیا میگن حرام مقدم احتمال حرمت، جای احتیاط داره دیگه. بابا اونا احتمال بود، یقینی نبود. حالا آمدیم داریم اینا را از روایات استفاده می کنیم. ما میگیم در بنابر حرمت ذاتی، نماز حرمت ذاتی دارد بر حائض. این مردد دوران امر است بین المحظورین. قاعده اولیه میگوید براعت. حالا اگر کسی خواست اینجا یک نوع احتیاطی کرده باشد، احتیاط مستحب با در دوران محظورین که احتیاط امکان نداره. اگر خواسته باشد یه خردی تبعیض یک بعضی از احتیاط کرده باشد، کدام طرفش مطابق با احتیاط است، میگیم ترک نماز. حرمت تشریع ما کار اصلا به اون جد نداریم. الان میگم شما حرمت تشریعی باشه یا ذاتی، شارع مقدس در باب حائض گفته شک داری، طرف ترک را بگیر. بابای الفا چی نداره. شما میخوای ذاتن بگی حرام یا نه، شارع مقدس فرموده هر کو در حکم ظاهری دو جا فرموده احتیاط حائض به ترک نماز است. فر در روایت یونس ابن یعقوب فرموده که حکم ظاهریش ترک نماز است. اینها به ذهن میزند. یقینا نبود بابا، یکی از اینا بود بابا. یک شهر که معنا نداره حیض نباشه که، یکی از اینا حیضه. شاید اون حیض نباشه، دومی حیض. خب همش نمیشه حیض باشه، همش نمیشه حیض باشه، ولی یکی از اینا هم حیضه. بابام هیچ کدوم حیض نباشه، شاره دیگه بازم نماز رو ترک کن دیگه. اینقدرش ما جرأت نداریم دیگه. ولی بی حیض دیگه نماز رو ترک کن، نه. ما میگیم یه حیضی هست، تردید هست، میخوای احتیاط کنی، احتیاطش به ترکیه. نکته تو ذهنتون داشته باشید. بقیه روایات صحبت خواهیم کرد. بله بله. قضا قضا این در ایام طور قضا شده که واجبه بود. عیب ندارد، قضا کرده عیب ندارد. نه هیچ مقتضی احتیاطی نه که قضام نداره. خب یه مطلبی که از دیروز باقی مونده بود تو ذهن من اینه که دیدیم نکته‌ای داره، بحثش رو تکمیل کردیم. اینم برای قوت قلب شما که در با قطع نظر از استظهار مقتضای قاعده اولیه تخیره است. دیدم مرحوم محقق همدانی هم این مقداری از این مطالب را داره. ایشون هم میگه که مقتضای قاعده اولیه تخییره. منتها ایشون در دورانم بین المحظورین مبنایی داره، میگه هرچی تخییر را قبول نداره. میگه هر کدوم اگه یه بحثی بود دیگه در اصول، بعضی هم میگفتن اقوا احتمالا مقدمه، وقت نتیجه گرفته مثلا روز اول اقوا احتمالا حیزه، گفته حیز مقدمه. هرچی به اون برمیریم برعکس میشه، مثلا روز سوم چهارم اقوا احتمالا استحاضه دیگه، رو به قطعیه. اونجا مثلا گفته او بر مقدمه، او رو مبنای خودشه. رو مبنای اقوا احتمالا یدور و مدار اقوا. منطقه اقوا احتمالا چون اساسی نداره در بحث علم و اصول بحث شده مطرح شده، میگیم نه مطلقا تخییره. یه مطلب ورم میگیم جایزه دیگه. کجاش مخالفت قطعی؟ عیب نداره. خود صاحب مسئله اجازه داده. بابا استظهار همینه دیگه، استظهار هم همین کار رو میگه بکن دیگه. بابا استظهار مستحب هم همینو میگه. بابا استظهار که واجب نیست، مستحب بشم همینه. گفتی نیکن مخالفت قطعی، عیب نداره که. در همین روایت یونس ابن یعقوب همین مطرح کردیم، گفت اینجور مخالفت قطعی ها عیبی نداره چون همراهش این موافقت قطعی هایم هست. ترک میکنه نماز را، یه موافقت شادم حائز باشه دیگه. خب اینا دیگه در جای خودش. و اما مطلب دومی که باقی مونده اینو گفتن دیگه، با در دوران عرب محظورین در وقایع عدیده گفتن این بحث هست مخالفت قطعی لازم بیاد، چون همراه با موافقت قطعی هم هست مانعی ندارد. و اما مطلب دومی که از دیروز باقی مونده اینه که عرض کردیم مرحوم آقای خویی فرموده که معنای استظهار اینه که زن اینو قرار به استظهار استحبابی اینه که زن میتونه اینو قرار بده در حیض، فیرتب احکام حیض را میتونه قرار بده استحاضه، فیرتب احکام استحاضه را. اینجوریشون معنا کرد استظهار را. عرض کردیم که این که ایشان استظهار را اینجور معنا می کند یه منشأی داره. باز این اصل این حرف هم در کلمات مرحوم حاجی آقا رضا است که یه احتمال را داده که استظهاری معنا باشه، تا شفاف بیان نکرده. همون مثال ایشون را هم داره که نمونه هم داره که کسی که مستربیه 3 روز و 6 روز و 7 روز اون مثال هم ایشون داره. اصل حرف اونجایه. اونی که در ذهن مبارک ایشان بوده که آمده است استظهار مستحب را اینجور معنا کرده است اینه که فرموده چون تأخیر بین نماز بخون نماز نخون معنا نداره. ظاهر استظهار همینه، استظهار مستحب. میتونی استظهار بکنی یعنی میتونی نماز نخونی، میتونی استظهار نکنی یعنی میتونی نماز بخونی. ظاهر استظهار مستحب همینه، گفته ای معنا نداره. تغییر بین فعل و ترک گفته معقول نیست. خب زن خودش یا فاعل یا تارک دیگه، چون تغییر بین فعل و ترک معقول نیست، چون شخص یا فاعل است یا تارک دیگه، لازم نیست شما بیای بگی لغو. چون معقول نیست پس وقتی میگه مستحب است استظهار بکنی، معناش اینه که می توانی خودت را اینجور قرار بدی پس اون آثار را باید بار بکنی. بایده اگر خودت را مستحاضه قرار دادی این شق را انتخاب کردی، باید نماز را با اقصالش بخوانی. نه ایشون اینجور میگه، میگه جهلا فرمایش ایشون تخییر بین فعل و ترک معنا ندارد، پس ای که میگه استظهار مستحب است میتونی او برقرار بدی، میتونی برقرار بدی، معناش اینه میتونی جهل بکنی خودت را قرار بدهی مستحاضه، فوجبت علیک الصلاة با اقصالش. این گفته دیگه در متن تنقی هست. این فرمایشی که ایشان فرموده، ولیکن همونطور که مثل محقق همدانی فرموده دیگران قدیم الایام هم تو ذهن ما بوده، نه تخییر بین فعل و ترک عیبی نداره. شارع مقدس برای کیر از اضطراب خارجش بکنه، الان نمیداند حائز است حرام نماز بخواند، مستحاضه است باید نماز بخواند، بین فعل و ترک تردید داره. شارع مقدس برای این که خارجش کنه از این تردید، دیگه عیبی نداره، شما میتونی اون انتخاب کنی، میتونی انتخاب کنی، میتونی نماز بخوانی، میتونی نماز رو ترک کنی، چه عیبی داره؟ نتونستیم این منشأ را بفهمیم که ایشون میگه تخییر بین فعل و ترک در جعل اباحه هم همینجوره دیگه. در اباحه را که شارع مقدس جعل میکنه، انت مرخصون، همینه دیگه. منتها شما میگی لغو، میگیم نه لغو نیست، به خاطر که او اطمینان خاطر پیدا کنه که بابا بله ما هم که مولای تو هستیم، ملاکی برای احد و ما نمیبینیم، ترجیحی برای اینا نمیبینیم. انت مرخصون فی الفعل او ترک، انت مخیرون بین الفعل و ترک، عیبی نداره که. ما استظهار رو اینجور معنا میکنیم، ظاهر استظهار همینه. استظهار مستحب، معنای استظهار مستحب اینه که مخیری، میخوای اعمال رو انجام بده، میخوای محرمات رو انجام بده، میخوای ترک کن. مهمش در نمازه، میخوای نماز رو ترک بکنی، میتونی، میتونی هم نماز را با عرضم به خدمت شما سال استحاضه، اون طرفش اینه دیگه، اونم مجازی، هر دوست مجازی. ما وجهی برای رفعیت از استظهار مستحب به معنی تخییر نداریم. خب اینم تکمیل مطلب دومی که دیروز ناقص بیان کردیم. اما اصل مطلب مخیری کل چرا؟ میتونی وارد مسجد بشی، میتونم نشی، مخیری، الزام نداری. نه دیگه، حالا این نکته اضافه رو بیان میکنه. نه اتفاق همین، خب حالا خوب بودیشون، خصوصا این تخییر، تخییر بین محظورین مانعی ندارد، خصوصا اگر در اون ضمنی که میگه مخیری بیان کنه که یه طرفش بهتره. که ما ادعامون در استظهار مستحب اینه، استظهار مستحبه دوران هم رو این محظوره اینه، شارع مقدس میگه بهتره اینو انتخاب بکنی، چه عیبی داره؟ شما مخیری، استظهار مستحبه، ولی معنای تستظهر استحباب انتخاب طرف احتیاطه، چه عیبی داره؟ در دوران امر بین المحظورین افرز نمیتونه بگه آقا مخیری بین فعل ترک، سلمنا. ولی روایات استظهار استحباب که این نیست که، روایات استحباب استظهار میگه مستحبه این طرف را بیاری، ولی چون میگه مستحبه تو شکمش افتاده او برم جایزه. روایات استحباب استظهار تفضیل یک طرف است بر طرف دیگر، نه مجرد تخییر. تا شما بگی آقا تخییر لغوه، این خوب بودیشون یادآوری کرد. این فرمایش ایشان همانطور که باز محقق همدانی فرموده، فرمایش ناتمامیه که تخییر بین فعل و ترک معنا ندارد. اولا میگیم معنا دارد، ثانیا میگیم استحباب استظهار معناش تخییر نیست، معناش تفضیل یه طرفه. منتها تو شکم تفضیل افتاده که او طرف دیگه‌شم جایزه. اگر یه مولایی بگه آقا بین محظورین بهتر این طرف را بیاری، چه عیبی داره؟ بین محظورین بهتر اینو انتخاب بکنی، چه عیبی داره؟ ولو شما بگی آقا تخییر بین محظورین لغوه، معنا نداره، ولی تفضیلش که عیبی نداره. لذای فرمایش ایشان منشأ اون حملش نادرسته. و اما اصل، بذار تمامش بکنیم، اما اصل مطلب رو شروع بکنیم. اصل مطلب که این روایات، مقام اول داشتیم بحث میکردیم، مقام اول تعارض داخلی روایات استظهار است، آیا تعارض دارن یا ندارن. ایشان و قبل از ایشان محقق همدانی فرموده که تعارض دارن. این اخبار یک یومن تعارض داره با یومین، یومن و یومن تعارض داره با ثلاث ایام، اینا همه تعارض دارن به الالعشره یا ثلث العاده. بیان تنقیحی بود که این روایات در مقام تحدید است، یک حیزم امر واقعیه حدود مختلفه نمیپذیرد، پس این تحدیدهای مختلفه متعارضه. بیان ایشانه، اینو مرحوم محقق همدانی نیاورده، او میگه به نظر عرف هم تنافی داره همین، ولی ایشون میخواد فنیش بکنه. اینها در مقام تحدیدن، حیز امر واقعیه، امر واقعی تحدیدات مختلفه را نمیپذیرد، پس این تحدیدات با هم متعارضن. تو ذهن ما اینه که نه، این فرمایش درست نیست، این روایات در مقام تحدید امر واقعیان، این از عجایبه. روایات استزار حکم ظاهری را بیان می کند، تحدید در کجا بوده؟ استزار میگه بکن، احتیاط میگه بکن، احتیاط که تحدید نیست، میگه احتیاط بکن یه روز دو روز سه روز، بعدن اگر از ده تجاوز کرد معلومش اینو حیض بوده، اگر تجاوز نکرد معلومش حیض بوده، اگر تجاوز کرد معلومش استحاضه بوده. کجای روایات در مقام تحدید امر واقعیه تا شما بگی امر واقعی تحدیدات مختلفه نمیپذیرد، پس اینها با هم تعارض داره؟ این حکم ظاهری اینا، نه هنوز باز به اون نرسیدیم، فعلا اینها یه تعارضی دارن، اون نتیجه جمع یک دو سه قبل الالعشره، این تحدیدات با هم تعارض دارن. بیان ایشون عرض می کنم، ایشون قبول داره در مشابهاتش تعارض نیست، اگر یک روایت بگوید یک تسبیح بخوان، یک روایت بگوید سه تسبیح، میگه نه با هم تعارض ندارم، او یک قدر متیقن است، سه حمله بر استحباب میشود، ولی اینجا که رسیده میگه نه اینا با هم تعارض دارن، میگه اینجا با اونجا فرق داره، اصلا تصریح کرده میگه اینجا فرق میکنه با اونجایی که دوتا امر داریم، یک امر به اقل یک امر داریم به اکثر، اونجا اقل واجب اکثر مستحب، اما اینجا مقام تحدیده، اونم تحدید امر واقعیه، امر واقعی تحدیدات مختلفه نمیپذیرد، پس تعارضه. عرض ما اینه کجا اینا در مقام تحدیده؟ روایات استزار کجا حیض را تحدید میکنه؟ حکم ظاهریه، میگه منتظر بمان ببین چی میشود، اگر قبل از عشر قطع شد بگو حیضه، نه با من، با من نه، با اون روایات محدده که میگفت اذا قبل العشر من الحیضت الاولا، اونا محددن، ربطی این روایات به تحدید نداره. در ادامه کلامش نکته ای دارم، در ادامه کلامش فرموده، باز اینم در کلمات محقق همدانی هست، محقق همدانی هم فرموده که بله اینا به نظر بدوی عرفی با هم تعارض دارن، الا این که در اخبار زیادی بین اینها رو جمع کرده، گفته یک یا دو یا سه توی خبر آمده، دو و سه توی خبر آمده. محقق همدانی فرموده که ما روایات زیادی داریم که چند تا اینا رو جمع کرده، به برکت اون روایات میفهمیم اینا با هم تنافی ندارن، اگر تنافی میداشت که یک جا جمع نمیشده. ذهن عرفی میگه اگر نا با هم تنافی دارن که یک جا جمع نمیشدن، که یه جا جمع میشن معلومش اینو با هم تنافی ندارن. ایشان فرق ایشان با محقق همدانی، ایشان نسبت به یکی میگه وجوبه، هنوز اون رو بحث نکردیم، گیر ایشان نسبت به مازاد. یکی میگه جامعه همه او واجبه، او رو کارش نداریم. در مازاد میگه تعارضه، او که میگه یک روز را گفته، اون که میگه دو روز، در یک روزش تعارض نداره، در اون روز دومش تعارض داره. اون که میگه سه روز، در یک روز تعارض نداره، در اون دو روز تعارض داره. تعارض مال مازاد بر یکیه. اینه که ایشون عبارت رو عوض میکنه، میگه تعارض در مازاد بر یکیست، در یکی همشون مشترکن و همشون تثبیت میکنن امر در یکی وجوب، بحث نداریم. در مازاد با هم تعارض دارن. بعد آمده گفته اخبار در مازاد آورده جمع کرده. وقتی یه روایت رو بیان خودش اول میگه اخبار ها، اخباری داریم که مازاد رو جمع کرده. یکیشون، یکی از اون روایاتی که هر دو جمع شدن در یک روایت، روایت سعید ابن یساره که داره یوم او یومین، شما اضافه کن، یا یه روایت دیگه داره یومین او ثلاث ایام. گفته اخباری آمده اینها را، اینایی که متعارض هستن آمده جمع کرده. وقتی که جمع کرد، پس ما میفهمیم در مازاد بر یکی در مقام تحدید نیست، ما میفهمیم در مازاد بر یکی استحباب است. مثل اون جایی که میگفت تسبیح واحد و ثلاث تسبیحات، چجور اونجا دوتا را میگفتیم استحباب، اینجا را مازاد بر یکی را میگیم استحباب. فرق ایشان با محقق همدانی نه، محقق همدانی میگه در هر سه، ایشون میگه نه، یکی قدر جامع است، به وجوبش باقی است، تعارض در یکی نیست، در مازاد هست و در مازاد ما حمل میکنیم بر استحباب به برکت قرینه خارجیه. حاصل الکلام فی المقام الاول، ایشان فرموده است که روایات نسبت به یکی تعارض داخلی ندارن، یکی را همه میگن باید استزار بکنی، تعارض داخلی ندارد، حمل بر ظاهرش میکنیم واجب اون یکی. تعارض نسبت به مازاده، ما مازاد را حمل میکنیم بر استحباب به برکت اون روایاتی که مازاد را جمع کرده، گفته یومین او ثلاث ایام، به برکت روایاتی که جمع کرده است، ایشان مازاد را که تعارض داره حل کرده و فرموده او را حمل میکنیم بر استحباب و نتیجه این گرفته یک روز استظهار واجب است و مازاد بر یک روز فرموده مستحب است. در مقابل جمعی که ایشان کرده به این بیان، یه جمع آخریه، خوب بود اشاره می کرد، و اون جمع آخر اینه که بگیم نه، اخذ بکنیم به ظاهر همه این روایات، حمل بکنیم این روایات را بر وجوب تخییری، واجب است تخییرن یک روز یا دو روز یا سه روز یا الالعشره، تخییر بین این چهارتا، وجوب تخییری به چه بیان؟ به همون بیانی که در بحث قصر و تمامه، در اماکن اربعه. میدانید در اماکن اربعه هم دو نوع روایت داریم، یک روایت داریم قصر، یکی اتمم. اونا رو حمل کردن، از زور در تعیینش دست برداشتن، حمل کردن بر تخییر. اینجا هم بیایم بگیم نه، واجب تخییریه. او که میگه یک روز مخیری، یک عدل تخییر را بیان میکنه، اون که فرموده دو روز یک عدل را، اون که گفته دو یا سه روز دو عدل را بیان میکنه. وجهی ندارم ما از ظهور امر در وجوب دست برداریم. اونی که منافات داره تعیین این هاست، یکی متعینن منافات داره با دوی متعینن، تنافی در تعین است نه در اصل وجوب. وجهی برای رفعیت از اصل وجوب نداریم. نتیجه این می شود که ما تعارض این روایات را در مقام اول حل بکنیم به وجوب تخییری نه به حمل بر استحباب. ملاحظه بفرمایید، تتمه دارد، تتمهش.